ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. علی مطهری میگوید نباید به اتهام نشر سند انقلاب کسی را زندانی کرد. اسرائیل صدور ویزا برای بازرسان سازمان دیدبان حقوق بشر را متوقف کرد. و ارتش عراق بخش بزرگی از فرودگاه موسل را که در کنترل گروه خلافت اسلامی بود تصرف کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نباید به اتهام انتشار یک سند انقلاب کسی را زندانی کرد. علی مطهری که در کنگره حزب مردم سالاری سخنرانی میکرد، حبس احمد منتظری، حصر و ممنوع تصویری را تندروی و تنگ نظری خواند. آقای مطهری گفت احمد منتظری سندی از پدرش منتشر کرد که هر کس میتوانست بگوید ما آن را قبول نداریم، ولی نمیتوان گفت سند انقلاب باید از بین برده شود. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به حبس و خلع لباس محکوم شد. آقای منتظری که روز چهارشنبه برای گذراندن دوران حبسش بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه به مدت 8 روز به مرخصی آمد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت اسرائیل با متهم کردن این نهاد حقوق بشری بین المللی به جانبداری بنیادین علیه آن کشور از صدور ویزا برای بازرس ارشد آن خودداری کرده است. امانوئل ناشون، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، نیز در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. به گفته مدیران این سازمان، مقام‌های اسرائیلی چند روز پیش با رد درخواست ویزا برای بازرس ارشد آن به آنها گفتند دیدبان حقوق بشر را یک گروه حقوق بشری واقعی نمی‌دانند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، گزارش‌های منتقدانه در مورد ادامه اشغال مناطق فلسطینی نشین توسط نیروهای اسرائیلی و وضعیت شهروندان فلسطینی ساکن منطقه و عملکرد ارتش آن کشور نوشته است. در این حال این سازمان از سازمان‌های فلسطینی نیز انتقاد کرده و حماس و برخی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را به موشک پراکنی علیه غیر نظامیان و اعدام‌های خودسرانه متهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور شده و گفته است که آمریکا باید در صدر همه قدرت‌های هسته‌ای قرار گیرد. دونالد ترامپ در مصاحبه اختصاصی با رویترز گفت او اولین کسی است که علاقه‌مند است هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، اما اضافه کرد که ایالات متحده نباید هرگز از دیگر کشورها عقب بیفتد، حتی اگر آن کشور دوست آمریکا باشد. به گزارش رویترز، به نقل از یک مؤسسه مخالف سلاح‌های هسته‌ای، همکنون روسیه 7300 کلاهک هسته‌ای و آمریکا 6970 کلاهک هسته‌ای دارند. بنابراین گزارش، طبق پیمان استارت 9 که در سال 2010 بین مسکو و واشنگتن منعقد شد، دو کشور باید زرادخانه هسته‌ای خود را تا سال 2018 به یک سطح برسانند و این توازن را برای 10 سال حفظ کنند. سناتورهای آمریکایی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه خواستار اقدام مناسب رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در مورد آنچه کشتار سیستماتیک زندانیان سوری توسط حکومت بشار اسد خوانده‌اند شدند. باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و شماری از سناتورهای دیگر اعمال حکومت سوریه را که در گزارش اخیر عفو بین الملل به آن اشاره شده محکوم کردند. این سناتورها در نامه خود به وزیر خارجه آمریکا نوشتند با توجه به گزارش‌های قانع کننده و روشن و معتبر از اعمال حکومت سوریه و از جمله استفاده از سلاح شیمیایی، بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان، اسناد کافی برای متهم کردن بشار اسد به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد. دولت سوریه گزارش عفو بین الملل را جعلی می‌خواند. اما نیروهای عراقی بیش از نیمی از فرودگاه موسل و بخشی از پایگاه نظامی ارتش در مجاورت آن را که در کنترل گروه خلافت اسلامی بود تصرف کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام پلیس عراق گزارش داده است که نبردهای شدید برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از غرب موصل ادامه دارد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی ماست. ایلیا سلام، آخرین تحولات میدانی نبرد موصل چیه؟
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که مقام های عراقی اعلام می کنن، تونستن ساعتی پیش پایگاه الغزلانی واقع در غرب فرودگاه موصل رو به کنترل خودشون در بیارن. این یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی عراق هست که زمانی محل آموزش نیروهای پلیس فدرال در استان نینوا بود. در مورد فرودگاه هم اینطور که گزارش ها حکایت میکنه این هست که نیروهای عراقی در حال پاکسازی فرودگاه هستن، از مواد منفجره کار گذاشته شده و همینطور مینهایی که کاشتن شبه نظامیان یعنی گروه حکومت اسلامی قبل از عقب نشینی چون از فرودگاه. به نظر میرسه پاکسازی پایگاه الغزلانی و همچنین فرودگاه طول بکشه. تا یه روزهای آینده نیروهای عراقی دارن سعی میکنن این پایگاه و این فرودگاه رو به مقری برای عملیات خودشون در غرب موصل تبدیل کنن، چرا که از موقعیت استراتژیک مهمی برخوردار هستن، هم فرودگاه و هم پایگاه نظامی.
ایلیا، همزمان خبرهایی از حمله داعش به یک پایگاه عراقی در مرزهای اردن منتشر شده، جزئیات بیشتر چیه؟
درست، این خبر دقایق پیش منتشر شد رضا. هنوز مشخص نیست که جزئیات به چه صورت بوده، آیا حمله انتحاری بوده یا یک حمله مسلحانه بوده، اما رسانه‌های عراقی میگن دست کم 15 تن از نظامیان عراقی که حضور داشتن در محل حمله کشته شدن. ولی این حمله نشون میده که شبه نظامیان حکومت اسلامی در پی عملیات ایزایی هستند، همزمان با از دست دادن مناطق تحت تصرفشون در استان نینوا و شهر موصل.
مقام های آمریکایی میگن که شبه نظامیان حکومت اسلامی از کودکان و معلولان برای حملات انتحاری خودشون استفاده میکنن. ایلیا،
جنرال مارت ایسلر یکی از نظامیان آمریکایی که همراهی میکرد با وزیر دفاع ایالات متحده به عراق این صحبت‌ها رو مطرح کرده و گفته شبه نظامیان حکومت اسلامی وقتی که داوطلب پیدا میکنن برای حملات انتحاری علیه نیروهای عراقی، به زور افراد معلول رو به خودروها میبرن، اونها رو با زنجیر میبندن تا بتونن خودروها رو هدایت کنن به سمت نیروهای عراقی برای انجام عملیات انتحاری، و همین رفتار رو با بعضی کودکان هم تکرار میکنن. آقای ایسلر گفته این نشون دهنده این هست که شبه نظام حکومت اسلامی در آستانه شکست هست.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آیا زبان واحد ستون و شناسه هویت ملی است؟ آیا تأکید بر آموزش زبانی دیگر، زبان مادری، به مفهوم تجزیه طلبی است؟ اصلاً تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری در کنار زبان مشترک؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تلفنتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
راست ساعت 6 امروز، 6 عصر امروز، نیوشا بغراتی در برنامه ساعت 6 منتظر شماست. میتونید شما هم در این برنامه حضور پیدا کنید و با دیدگاه‌های خودتون بخشی از این برنامه باشید. اما در ادامه برنامه ملاقات رو میشنویم که هر بار در این برنامه همکارم آرش احسنی ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در دهه 60 خورشیدی اعدام شد. او که در آن زمان دختری نوجوان و 13 ساله بود، همراه با مادرش در زندان اوین محبوس شد. فاطمه مصنا در همان دوره زمانی دهه 60 دو دوره 2 و 4 ساله را در زندان‌های اوین و قزلحصار گذراند. سه برادر خانم مصنا نیز در همان دوره زمانی اعدام شدند. آنان که در بعد به ورود آیت الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 و اسکان او در مدرسه علوی از جمله محافظان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند، در سال 60 بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. سایه بازداشت و محاکمه و زندان در تمام سالهای پس از دهه 60 نیز بر سر خانواده فاطمه مصنا سنگینی می کرد. او در بهمن ماه سال 91 یک بار دیگر و باز به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. همراه با خانم مصنا، پسر و دختر نوجوان و همسرش نیز بازداشت شده بودند. آنها برای شرکت در مراسم ترحیم پدر شوهرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در کمپ لیبرتی متعلق به مجاهدین درگذشته بود، به عراق سفر کرده بودند که پس از بازگشت همگی بازداشت شدند. خانم مصنا 75 روز را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد و پس از آن به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. فاطمه مصنا تقریباً یک سال پس از بازداشت با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد تا نتیجه رسیدگی به پرونده اتهامات او و همسرش حسن صادقی که همراه با او بازداشت شده بود تعیین شود. این زوج در حالی هر دو در بازداشت و زندان به سر می بردند که دو فرزند نوجوانشان همراه با مادر بزرگ کهنسال و سالخورده آنها زندگی می کردند. پرونده اتهاماتی فاطمه مصنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این زندانی دهه 60 خورشیدی به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام به 15 سال حبس محکوم شد. همسر خانم مصنا حسن صادقی نیز که از زندانیان دهه 60 خورشیدی است در این دادگاه حکمی مشابه دریافت داشت. در آبان ماه سال 94 فاطمه مصنا برای اجرای حکم زندان بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین در تهران شد. چند ماه بعد حسن صادقی همسرش در حالی که برای ملاقات با خانم مصنا به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود بازداشت و روانه زندان رجای شهر کرج شد تا یک بار دیگر این زوج راهی زندان شوند و در زندان روزگار بگذرانند. مشکلات موجود بر سر راه ملاقات فرزندان خانم مصنا و آقای صادقی که محصل هستند باعث شد تا در دوره زندانی بودن این زندانیان سیاسی و عقیدتی آنها گاه تا چند ماه امکان دیدار و ملاقات با فرزندانشان را نداشته باشند. در آذر ماه سال 95 خبرگزاری هرانا از احتمال مصادره محل سکونت و محل کسب این خانواده خبر داد که در صورت قطعی شدن این حکم مادر سالخورده خانم مصنا و دو فرزند نوجوانش تنها محل کسب درآمد و تأمین معیشت خود را از دست خواهند داد. فاطمه مصنا دوره حبس خود را در بند زنان زندان اوین تهران سپری می کند.
اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید ایمیل بزنید به @radiofarda.com ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنیا پیگیری میکنه نظر، انتقاد و پیشنهادهای شما را. اما یک خبر در پایان این بخش. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که روز چهارشنبه بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه به مرخصی آمد. کانال تلگرامی دفتر آیت الله منتظری پنجشنبه شب در خبری اعلام کرد که احمد منتظری از زمان بازداشت خود در سلول انفرادی بود است تا اینکه بنابر این پیام ساعت 22 شامگاه پنجشنبه گویا یک بار رویه تغییر کرده و به او 8 روز مرخصی داده شده است. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام سال 67 آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. درباره این خبر و همینطور دیگر خبرهای ما اگر نظری دارید و میخواید دیدگاه خودتون رو با دیگر شنونده‌های ما در میون بگذارید میتونید به شماره پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12 زنگ بزنید، با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید. همکارانم پیام شما را آماده میکنن. سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.